سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. محضر نورانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. عرض ادب و احترام و خیر مقدم خدمت اساتید محترم. همونطور که مستحضر هستید، امروز قرار داریم که یکی دیگر از کرسی‌های ترویجی همایش جریان‌های انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر و راهبردهای مواجهه با آنها رو برگزار کنیم. این همایش به همت پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال که پیش رو داریم قرار هست برگزار بشه. طبق سالیان گذشته قبل از اینکه همایش ها برگزار بشه، یک سری پیش نشست ها در قالب نشست های علمی یا در قالب کرسی های ترویجی برگزار میشه. امروز هشتمین کرسی از مجموعه کرسی ها در حال برگزاری هست. موضوع این کرسی بحث استبعادگرایی در انتظار و مهدویت هست. توفیق این رو داریم که این موضوع رو از طرف استاد ارجمند حضرت حجة الاسلام و المسلمین استاد الهی نژاد مباحثشون رو بشنویم و همچنین در ادامه از دو تن از ناقدان ارجمند که در حوزه مهدویت در حال پژوهش و تحقیق هستند سالیان متمادی، از نقد این دو عزیز هم استفاده کنیم، یعنی استاد ارجمند حضرت حجة الاسلام و المسلمین حاجای سلیمیان و همچنین استاد ارجمند حضرت حجة الاسلام و المسلمین حاجای ملکی راد. انشاءالله برای اینکه مدیریت بشه جلسه، ما مقاله حضرت استاد الاجاد رو به مدت 20 دقیقه اگر صلاح بدونن استاد ارائه حاجا رو انشاءالله گوش فرا خواهیم داد و بعد از اون هم انشاءالله از نکات ناقدان محترم استفاده خواهیم کرد و سروران عزیزی که در جلسه حضور دارند یا در فضای مجازی سخن ما رو میشنوند، در ادامه جلسه از بیانات اونها هم انشاءالله استفاده خواهیم کرد. خب بدون فوت وقت استفاده خواهیم کرد از بیانات استاد الهی نژاد با موضوع مقاله استبعادگرایی در انتظار و مهدویت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
محمد و عجل فرجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و مقیم. اللهم عجل ولیك الفرج و اجعلنا من اعوانه و انصاره. سلام على المهدی و على آبائه علیهم السلام. تقدیر و تشکر از اعزه گرامی دوستانی که در این جلسه صورت حقیقی حضور پیدا کردن و دوستانی که در فضای مجازی ما را همراهی می فرمایند، تقدیر و تشکر عرض سلام و ادب و احترام از دبیر محترم این همایش جناب حجة الاسلام و المسلمین دکتر کامیاب و از ناقدین این کرسی پیشا پیش تقدیر و تشکر میکنم و از نقد عالمانه و متخصصانه دوستان بهره خواهم برد. خدمت عزیز گرامی من عرض بکنم، من بحثی که میخوام خدمت دوستان ارائه بدم، چارچوبه بحث من اینه، دارای یک مقدمه است، بعد از مقدمه چارچوبه مفهومی را میگم، بعد از چارچوبه مفهومی چارچوبه نظری را میگم. در خلال طرح چارچوبه نظری، عوامل استبعادگرایی و همچنین آثار منفی استبعادگرایی و در آخر بس را با یک نتیجه‌ای انشاءالله به پایان خواهم برد. ابتدا مقدمه را من عرض کنم. ببینید عزیزان، همطور که عزیزان مستحضر هستند، مهدویت در طول تاریخ اسلامی دارای فراز و فرودهای مختلفی شده، دارای یک سری چالش ها و آسیب ها و فرصت هایی بوده، یعنی هم آثار و برکاتی از این آموزه اسلامی باورمندان اسلامی و جامعه اسلامی در واقع استفاده برده اند و هم یه سری چالش ها و آسیب های ایجاد شده. چنانچه در بحث دین ما میگیم مباحث بحث اصل دین داریم و معرفت دینی، اینجا ما مهدویت داریم و معارف مهدوی، معرفت مهدوی. اصل دین دارای فرصت ها و آثار و برکاتی است برای باورمندان دینی. نواقص دین برمیگرده به معرفت دینی ما. بعضن به خاطر خوب فهم نکردن مباحث دین و بعضن به خاطر بعضی از کج‌فهمی ها و به درستی درک نشدن مباحث دینی، یه سری چالش ها و آسیب هایی را در واقع متوجه جامعه دینداران شده. در بحث مهدویت هم همینه، مهدویت و معرفت مهدوی. اصل مهدویت هیچ گونه آسیبی ندارد، بلکه همش فرصت است، همش برکات، همش آثار مثبت. اما آسیب ها از ناحیه اون فهم ما نسبت به مهدویت و برخی از فهم نادرست و برخی از کج‌فهمی ها، برداشت های ناصحیح موجب شده مهدویت یه سری آسیب ها و چالش هایی بر دامن مهدویت و بر دامن مهدی باوران و منتظران بنشیند. پس به طور کلی اگر میبینیم میگیم مهدویت دارای چالش ها و آسیب هایی است، چالش ها، فرصت ها و آسیب هایی است، فرصت ها و آثار همه به اصل مهدویت برمیگرده، چالش ها و آسیب ها به فهم ما به مهدویت در واقع برمیگرده. این مقدمه ای بود که خدمت عزیز گرامی عرض کردم. اما چارچوب مفهومی بس، در اینجا ما واژگان مختلفی داریم که بایستی در خلال بس مورد تبیین و تحلیل قرار بگیره. یکی از واژگان کلیدی در اینجا بس استبعادگرایی است. واژه بعدی استعجالگرایی است. واژه بعدی استبطاءگرایی است. واژه بعدی استیجالگرایی است. واژه بعدی اعتدالگرایی است. این واژگانی است که در چارچوب مفهومی خاطر اینکه مباحث با هم خلط نشه، بسیار با اختصار من توضیح میدم، از فرصتی که بر من ایجاد شده خیلی تخطی و عبور نکنم. استبعادگرایی، حالا من البته بحث را ادامه میدم، این توضیحاتی که در اینجا هست به صورت اختصار میگم، استبعادگرایی یعنی دورنگاری ظهور و آمدن آقای امام زمان. یعنی خیلی ما نسبت به ظهور امام زمان دور انگار باشیم، بگیم بعید مثلا ظهور رخ بده، خیلی نگاه بسیار بسیار در واقع افراطگونه، خاطر یک عواملی که بعدا خواهم گفت. استعجالگرایی برعکس استبعادگراییه، یعنی نگاه تفریدی داریم، میگیم همین فردا ظهور رخ میده. واسه سیدی که چند سال پیش پخش شد تحت عنوان ظهور نزدیک است، اون نگاه استعجالگرایی بود، خیلی ظهور را قریب و نزدیک. استبطاءگرایی یعنی بطی بودن فرایند ظهور. البته شاید یک نوی استبطاء و استیجال برگرده به استبعاد، اما بار معنایی خاص خودشو داره. استبطاء یعنی ما فرایند ظهور را بسیار بطی، بسیار کند در واقع تلقی بکنیم. استیجالگرایی یعنی زمان خریدن، یعنی در واقع در برابر اون آجال و عجله، در برابرش عجله قرار داره، یعنی خیلی فرصت ایجاد کردن، یعنی خیلی زمان خریدن. معنی مطلق اعتدالگراهی در واقع یک نگرش میانه هست، میانه در واقع استبعاد و استیجاد. به طور کلی این مباحثی بود که در چارچوب مفهومی به عرض دوستان من رسوندم. ورود به بحث چارچوبه نظری خواهیم داشت. در این مقاله چارچوبه نظری به این صورت طراحی شده که ابتدا اومدیم نگرش‌های پیرامون ظهور و انتظار را در قالب سه نگرش تعریف کردیم. نگرش همون که گفتم استعجالگرایی، نگرش استبعادگرایی، نگرش اعتدالگرایی. یه نگاه در موضوع ظهور اینه که در واقع همون گفتم نگاه افراطی، یعنی ظهور را یک رخداد بسیار آرمانی و دور از دسترس بشر و رخدادش را بسیار بعید و با فاصله‌های بسیار زیاد تلقی می‌کنند. این میشه استعبادگرایی. در برابرش استعجالگرایی است که نگاه در واقع آرمانی به رخداد ظهور، به سرعت رخداد ظهور، انقدر ظهور را قریب میدونن، انقدر رخداد ظهور را نزدیک میدونن که انگار ظهور در زمان بسیار بسیار محدود به وقوع میپیونده، در زمان بسیار نزدیک میخواد به وقوع بپیونده. این نگاه تفریطیه، نگاه میانه و اعتدالی که نگرش اعتدالگرایی است. یه نه زمان ظهور نه بعید است و نه غریب، بلکه وابسته به تمهیدات، وابسته به در واقع اون سیر منطقیش باید طی بشه در زمان خودش که آمادگی مردم حاصل شد، تمهیدات اندیشیده شد، قطعا ظهور در زمان منطقی خودش به وقوع میپیونده. ما در اینجا یه روایتی داریم، من روایت را خدمت برای دوستان گرامی من بخونم. روایت از امام جواد علیه السلام. در این روایت در واقع به نحوی این سنگرش اومده، در این روایت این سنگرش اومده. روایت داریم از آقا امام جواد علیه السلام: فقلت له ولما سمیه المنتظر، چرا میگی منتظر؟ آقای امام زمان رو چرا منتظر میگیم؟ قال لان له غیبه، برای آقای امام مهدی غیبتی رخ خواهد داد. تکثر ایامها، این زمان غیبت طولانی خواهد شد. و یطول امدها، زمانش بسیار بسیار طولانی میشه. فینتظر خروجه المخلصون، حالا که غیبت رخ میده، زمانش طولانی میشه، زمان روزاش طولانی زیاده و زمانش طولانی است، انتظار میکشن خروجش را مخلصون. کسانی که اخلاص دارن، روحیه اخلاص دارن، ظهورش را در انتظار ظهورش به سر میبرن. و ینکره المرتابون، کسانی که شکاک هستن نسبت به این موضوع، شک و تردید دارن، اینا انکارش میکنن. یعنی ابتدا شک و تردیده، بعد به منتهی به انکار میشه. و یستهزه و به ذکرهی الجاهدون، کسانی که جاهد و منکر هستن، نام امام مهدی را اگر منتظران میگن انشالله امام مهدی ظهور میکنه، اینا با سخره و با مسخره کردن در واقع نسبت به رخداد ظهور، نسبت به آقا امام زمان به کار میبرن. و یکذب فی هل وقاتون، کسانی که تعیین زمان میکنن، اونا در واقع به یک نوی دروغگویانن، دروغ میگن. و یهلکو فی هل مستعجلون، کسانی که عجله کارن، استعجال گرایی، به هلاکت میافتن. و ینجو فی هل مسلمون یا مسلمون، اونایی که تسلیمن، روحیه رضا و تسلیم دارن، اونها اهل نجات و رستگاری هستند. ببین عزیزان، این روایت دقیقاً به این سه نگرش میپردازه. ما حالا چطور از این روایت سه نگرش در آوردیم؟ خب، اونایی که یستهزئوا بذکری الجاهدون، کسانی که منکر هستن، که اصلا واسه انتظار ندارن، که اصلا اونو بذاریم کنار، کسانی که امام مهدی و ظهورش را به یک نبی به سخره میگیرن، اونها اصلا جمع منتظران قرار ندارن، اینا رو میذاریم کنار. در اینجا گروه هایی که مورد در واقع توجه ماست و پیرامونش میخوایم بپردازیم، یک، یونکرول مرتابون، شکاکان، کسانی که انتظار را قبول دارن، مدهویات قبول دارن، اما شک و تردید افتادن. یک گروه هستن، اینا به خاطر شک و تردید به استبعادگرایی روی میارن، شک و تردید دارن، میگن مگه میشه ظهور رخ بده؟ اینا در واقع فرایند این نگرششون رسیدن به اون نگاه استبعادگرایانه است. اونایی که مسلمون هستن، به یک نحوی نگاه تسلیم و رضا دارن، اینها در واقع همون اعتدالیون هستن، رضایت دارن به امر خدا، دنبال مقدمات تمهیدات میرن و در واقع کار را به خدا واگذار میکنن. اونایی که در واقع به یک نحوی به دنبال و یهلکو فی هل مستعجلون، گروه هایی که دنبال وقت گذاری هستن و دنبال این هستن که ظهور داره رخ میده، اونا، آقا امام جواد علیه السلام در این روایت میفرماید که اینها هم اهل هلاکت هستن. یعنی سه نگرش و سه گروه در این روایت اومده و امام جواد علیه السلام به این سه گروه و سه نگرشی که دارن تقسیماتش رو بیان میکنه. گروه استعجال گرایان که هلکه، گروه مرتابون و شکاکان که به یک نحوی میگن آقا مگه میشه ظهور، استعباد ورزی میکنن، اینا امام جواد ردشون میکنه و اشاره به مسلمون، کسانی که تسلیم مسلمون کسان تسلیم رضای حق هستند، کسانی که در برابر تدبیر الهی تسلیمن، امام میفرماید اینا چی؟ اهل نجات هستند. خب این سه گروه در اینجا، من در میان این سه گروه فقط به گروه در اینجا به استبعاد گرایان میخوام بپردازم، کسانی که نسبت به ظهور آقا امام زمان استبعاد ورزی میکنن، میگن مگه میشه ظهور داشته باشیم، مگه میشه امام مهدی در واقع ظهور بکنه. خب این استبعادگرایی گفتم که دارای عواملی است و بسترهایی، زمینه‌هایی است که این نگرش در جامعه به یک نحوی شکل میگیره و ترویج میشه. عواملی که در اینجا هسته، چند عامل من خیلی به اختصار میخوام. چقدر وقت دارم آقای کامی؟ جدی خواهم خیلی باز کارا سرعت بدم که عوامل استبعادگرایی، چه چیزی سبب میشه مردم به سوی استبعادگرایی و ناامیدی نسبت به ظهور آقای امام زمان پیدا کنم، بگن نمیشه، رخ نمیده، چی عواملی زمین ساز میشه؟ یک، اولا به خاطر اینکه غیبت خیلی طولانی میشه، خود به خود این نگرش در مردم رخ میده. هزار و خورده سال آقای امام زمان نیامد و عید بیاد، همچین نگاهی. دوم، مطلع نبودن انسانها از زمان ظهورش، ظهور آقای امام زمان، به طرف اطلاع نداشته باشه، همش در تحیر به سر میبره، همش در نگاه در واقع دور انگاری به سر میبره، وقتی ندونم میگم معلوم نیست که ای رخ بده. این دومین عامله. سومین عامل، عاملی که استبعادگرایی را شکل میده، ناامیدی از آمادگی و زمین‌سازی مردم. جامعه را میبینیم، همش جامعه به طرف اون جهالت و فساد و ظلم و تعدی داره پیش میره. مگه میشه این جامعه آماده بشه؟ خود به خود اون نگاه استبعادگرایی در اینجا شکل میگیره. با این جامعه بعید آقای امام زمان ظهور پیدا کنه. نگاه عامل بعدی که بسترساز استبعادگرایی است، نگرش این در واقع دیدگاه است که بگیم که مردم در ظهور هیچ گونه نقشی ندارن. این خود به خود زمینه حساب، وقتی من بگم هیچ گونه در ظهور من نقشی ندارم، خود به خود یأس و ناامیدی دامنگیر افراد میشه، جامعه میشه، خود به خود به طرف استبعادگرایی و دور انگاری ظهور پیش میریم. نکته بعدی، روایاتی است که اشاره داره ظهور در یک فضای یأس و ناامیدی. این خود به خود میگه اینطوری باشه اصلا بعید، جامعه باید مایوس باشه از همه چیز، از فعالیت علما، فعالیت منتظران، اینا خود به خود این تعارضات انسان را به طرف استبعادگرایی پیش میبره. آخری عامل، عدم آگاهی از حکمت الهی در غیبت و ظهور. من وقتی که اطلاع نداشته باشم از حکمت الهی، خود به خود دست به استبعاد میزنم، دست به انکار میزنم، که استبعادم معمولا بعضا میگن منتهی به انکار میشه. من خیلی مختصر یه دو مورد رو توضیح بدم. ببین عزیزان، یه مورد اینه که بیایم این نگرش را در جامعه القا بکنیم که مردم هیچ گونه نقشی ندارن. وقتی که این نگاه و نگرش در جامعه القا شد، مردم را بی نقش و بی تأثیر در ظهور دانستیم، خود به خود این نگاه در مردم شکل میگیره که ما نقش نداریم، ظهور چطور میخواد رخ بده وقتی ما هیچ گونه نقش نداریم؟ طبیعیه وقتی نقش نداشته باشم، خود به خود این انگیزه فعالیت و کار کردن در مسیر زمین سازی ظهور از من سلب میشه. خود به خود اون نگاه استبعادگرایی در اینجا در واقع اشاعه پیدا میکنه، شیوع پیدا میکنه. بین عزیزان، در مورد نقش مردم ما در اینجا سه نگرش داریم. یه نگرش اینه که اصلا مردم نقش ندارن، اصلا نقش ندارن، تمام کار به خدا واگذار شده، یعنی همه کارها رو خدا انجام میده، مردم بی نقشن به صورت مطلق. نگرش دوم اینه که نه، مردم نقش دارن، یعنی حالت بگیم اولی مطلق، دوم مقیده، مردم را در این ظهور نقش بدیم. اما در اینجا باز مسئولیت مردم دو قسم میشه. آیا صرف مسئولیت و انجام وظیفه است، یا نه مسئولیت ما که منتهی به فعالیت ما میشود تأثیر در ظهور دارد؟ اولی که اصلا معمولا خیلی طرفدار نداره بگیم تمام کار به خدا واگذار شده، این معنا نداره. اگر تمام کار به خدا واگذار شده بود، دیگه این مقدار تأخیر در ظهور معنا نداشت، که همون موقع ظهور رخ میداد دیگه، در زمانهای خیلی در واقع قدیم به قول معروف. اما اون نگاهی که میگه مردم در ظهور به صورت مقید نقش دارن، اونجا دو نگرش و نگاه میاد. یه نگرش اینه که مردم فقط مسئولیت دارن اما تکلیف انجام کار برای ظهور، رخداد ظهور ندارن. نگرش دومی که مردم مسئولیت دارن اما تکلیف زمین سازی هم دارن. در مورد اول که میگیم مردم صرف مسئولیت دارن، تکلیف ندارن برای زمین سازی، اینم بیانگیزگی میاره، بازم منجر به استبداد میشه. اما نگرش دوم مقید، میگه مردم مسئولیت دارن اما تکلیف هم برای زمین سازی دارن، اینجا انگیزه ایجاد میشه. من بدونم که در ظهور من نقش دارم، در رخداد ظهور، اصل ظهور نه، زمان ظهور نقش دارم، نه اینکه بیام تعیین بکنم آقا من این کار انجام بدم 2 سال دیگه ظهور رخ میده، 10 سال دیگه ظهور، این نه، اینو قبول نداریم ما. این میشه در واقع تعیین کردن زمان و کذب الوقاتون اینجا شامل آن. نه، ما میگیم به طور کلی میگیم مردم در زمینه ظهور مسئولیت دارن و تکلیف هم دارن، تکلیفشون در راستای زمین سازیه. ما میدانیم زمین سازی بکنیم ظهور بر ما در واقع تقدم بخشی میشه به لطف خدا، اما چقدر نمیدونیم، چه زمانی نمیدونیم، اما همین مقدار به صورت کلی ما میدونیم که اگر کارهای خوب انجام بدیم حتما ظهور چی؟ خداوند غیبت را بر ما میبخشد و ظهور را جلو میاندازد. حالا چقدر ما نمیدونیم بازم اینجا. این نکته. نکته دوم که من بگم خیلی دیگه بس و جمع کنم، 2 نکته باید عرض کنم. یه نکته، روایت داریم در منابع حدیثی در واقع شیعه و اهل سنت، حالا من فقط روایات منابع شیعه رو میگم، که به یک نوی زمینه استبعاد را در مردم برمی انگیزاند. روایت داریم از آقای امام صادق، میفرماید یا منصور ان هذا الامر لا یاتیکم الا بعد ایاس، لا والله لا یاتیکم حتی تمیزو، لا والله لا یاتیکم حتی تمحصو، لا والله لا یاتیکم حتی یشقا من شقی و یسعد من سعید. این رخ نمیده بعد از زمانی که فضای یأس و ناامیدی در جامعه مستولی میشه. روایت بعدی هم از آقای امام رضا علیه السلام، حضرت میفرماید فعلیکم بالصبر فانه انما یجیء الفرج علل یأس. وقتی این روایت آدم میبینه واقعا انسان خود به خود در واقع نگرش استبعاد و دور انگاری ظهور در انسان برانگیخته میشه واقعا. یعنی آنقدر، یعنی باید فضای یأس و ناامیدی بر جامعه مستولی بشه تا ظهور رخ بده، که نیست. در راستای پاسخ و توجیه این روایت میگیم که اولا یأس به معنای ناامیدی نیست، یأس نشان از سختی کاره، یأس نشان از سختی کاره. دوما یأس به این نیست که ما یأس داشته باشیم نسبت به ظهور، نه. آقای امام رضا و امام صادق علیه السلام میفرمایند مردم در اون فضا بر در واقع مردم در اون زمان در فضای یأس قرار میگیرند، یأس به ظهور نه، یأس به مکاتب اسمهای بشری، از اونجا مایوس میشن، نه اینکه یأس نسبت به ظهور. این پاسخی است که داده شده. آخرین نکته هم این که، یعنی عامل بعدی برای استبدادگرایی، بحث بله عدم آگاهی از حکمت الهی در غیبت ظهور. چون که ما از حکمت الهی، علم به حکمت الهی نداریم، خود به خود این زمینه استبداد نسبت به غیبت و ظهور، زمینه استبداد برای ما فراهم میشه. ببین عزیزان، در مورد غیبت این نکته را دوستان عنایت بفرمایند، البته قطعا مورد نظر دوستان هست. ما غیبت، یه فلسفه غیبت داریم، یا بگیم علت غیبت داریم، حکمت غیبت داریم، غایت غیبت داریم. ما متاسفانه خیلی اینا رو همه را جمع یه جا جمع میکنن و با یه نگاه و با یه نگرش تحقیق و پژوهش. اما در واقع سه موضوع در اینجا، یعنی هر فعلی این سه مؤلفه درش هست: علت، حکمت، آیت. من یه مثال اگر خدمت عزیزان بزنم به عنوان مثال، مثلا به عنوان مثال فردی مثلا نسبت به مثلا فرمان فرماندهش یا بگیم دانش آموز نسبت به استاد بی توجهی میکنه، استاد در اینجا اینو تنبیه میکنه. خب علت این تنبیه چیه؟ علت این تنبیه در واقع کوتاهی. حالا تنبیهش چیه؟ مثلا به عنوان مثال من عرض میکنم، به عنوان مثال طرف میگه اگر این کوتاهی رو بکنی تو رو میندازن مثلا تو زمستون تو آب، یا تابستون تو آب میندازن، مثلا فرض مثال. آره مثلا فرض مثال. در اینجا علت این افتادن تو آب چیه؟ هرکوش نکردن. فایدهش چیه؟ حکمت چیه؟ حالا که تو آب افتاده تابستون خنک شو، خنک میشی دیگه، میشه حکمت. آیتش چیه؟ تنبیه. ببین یه علت داره بنا تنبیه نیست. آره آره نه، چون که میخوام فایده شد اینجا بیان بکنم. در مورد غیبت هم همینه. آقا غیبت یه علتی داره، چیه؟ نافرمانی مردم، قد نشناسی، این علت غیبت. باید این غیبت چیه؟ خداوند میخواد مردم رو به خاطر قدرنشناسی تنبیه بکنه، میشه غایت، هدف خود. حکمت این غیبت چیه؟ حالا که تو فضای استرار گرفتی، تو فضای استرار انسان رشد و تعالی پیدا میکنه، به آمادگی میرسه، این میشه حکمت. فایده. علت غیبت کوتاهی منه، باید غیبت تنبیهی که از نای خدا اومده، هدف خدا، هدف خدا از این غیبت. فلسفه، حکمت و فایده این غیبت چیه؟ رشد انسان. انسان تو فضای استرار همیشه رشد میکنه. این فایدهشه. معمولا این ستا را یکی میکنن. بیشتر روایات ما که میگه غیبت سر من سر الله، اشاره به حکمت داره. همین روایت الان برای عزیزان میخونم. این روایت ببینید، این روایت چی میگه؟ وقت تمامه چشم تمام شد دیگه. بله اینم این روایتی که در اینجا از حضرات معصومین اومده اینه که امام صادق میفرماید وجه الحکمه فی غیبته. ببین حکمت نه علت غیبته نه غایت غیبت، وجه الحکمه فی غیبته. وجه الحکمه فی غیبات من تقدمه من حجج الله تعالی ذکره. این وجه الحکمه، وجه الحکمه فی ذلک لا یکشف الا بعد از ظهوره. هم اشاره میکنه بعد روایت طولانیه که همچنان که حضرت موسی با حضرت خضر در اونجا اون دیوار و اون سوراخ شدن کشتی همش در واقع حکمتی بود که حضرت موسی علیه السلام بعد از این که از حضرت خضر جدا شد یکی که گفت. پس بنابراین من یه تفاوتی را بگم دیگه وقت عزیزان گرفته نشه. علت حکم، علت بله، علت فعل، فعل همیشه دایر مدار علته. اگر علت نباشه فعل نیست، اگر علت باشه فعل هست. اگر ما کوتاهی نمی کردیم غیبت نبود، کوتاهی کردیم غیبت هست. اما حکمت دایر مدار مصالح فعله، مصلحت های فعله. حالا که غیبت رخ داد چه مصلحتی داره؟ غایتم از دل حکمت و علت فعل برمیخیزه. حالا که غیبت رخ داد این مصالحشه، به کجا باید برود؟ اینم غایتشه. ندانستن این حکمت غیبت یا بگیم علت و همچنین علت غیبت یا بگیم غایت غیبت، به یک نحوی نگاه استبعادگرایی و فاصله گرفتن از این نگاه در واقع اعتدالگرایی رو در انسان تقویت میکنه. این مواردی بود که من خدمت دوستان بزرگوار عرض کردم و عوامل در واقع آثار منفی این استبادگرایی همون ناامیدی است، یک نوی تضعیف مهدویت، تضعیف اعتقاد به ظهور، اعتقاد به انتظاره که دیگه فرصت نیست خدمت عزیز گرامی من توضیح بدم، عذرخواهی میکنم، تصحیح وقت عزیزان شد، میبخشید. السلام علیکم.
تشکر و سپاس از استاد الهی نژاد بابت ارائه مقاله استبادگرایی در انتظار و مهدویت. من دو سه دقیقه خلاصه بحث حضرت استاد رو خدمت عزیزان بیان کنم و بعد از ناقدین محترم هم استفاده خواهیم کرد. مقاله دارای یک مقدمه بود که در این مقدمه بیان فرمودن که مهدویت در طول تاریخ دارای فراز و فرودهای مختلفی بوده، هم دارای فرصتها بوده هم با آسیبهایی روبرو بوده. تکیه بحث آسیبها و چالشهای استاد الهی‌نژاد روی بحث عدم فهم دقیق مسئله مهدویت هست، کج‌فهمی‌ها، برداشت‌های ناسواب که خودش منجر میشه که این آموزه دارای با چالش‌هایی روبرو بشه. بعد از بیان مقدمه چارچوب مفهومی رو توضیح دادن، واژگان استبادگرایی رو به معنای دورانگاری ظهور، استعجالگرایی نزدیکی ظهور، استبطاگرایی کند انگاری فرایند ظهور تعریف کردن و اعتدالگرایی رو نگرش میان استبعاد و استعجال دونستن. و بعد در اصل مقاله و متن اصلی مقاله نگرش ها رو در باب مسئله ظهور در سه حوزه تعریف کردن، هم استبعادگرایی، استعجال و اعتدالگرایی که بنمایه این سه فرایند و سه نگرش بر اساس حدیثی بود از امام جواد علیه السلام که مرتابون شدن استبادگراها، مستعجلون شدن استعجالگراها و مسلمون شدن اعتدالیون. بعد از اون ایشون اشاره کردن به عوامل استبادگرایی مانند عدم اطلاع جامعه از بحث ظهور، ناامیدی از زمین سازی و آمادگی برای ظهور، عدم تعیین نقش برای مردم در فرایند ظهور، مبتنی بودن ظهور بر یأس با توجه به روایاتی که داریم تو این زمینه و همچنین عدم آگاهی از حکمت غیبت یا تأخیر در امر ظهور که سه نکته آخر رو، یعنی سه عامل آخر رو مشروحاً توضیح دادن. در بخش عدم تعیین نقش برای مردم ایشون معتقدن که مردم تکلیف دارن برای زمین سازی ظهور و زمین سازی ظهوری که البته منجر به تعیین وقت و توقیت نشه که خود این انگیزه رو ایجاد میکنه. توضیح هم دادن در باب مبتنی بودن ظهور بر یأس که معنای یأس رو به معنای خودی، معنای خاصی ایشون گرفتن، یأس رو به معنای ناامیدی نسبت به سختی های امر ظهور تفسیر کرده، یا به عبارت دیگر یأس رو به معنای امر در رخ داد ظهور معنا نکنیم بهتره، بلکه یأس به مکاتب بشری اشاره دارن. و نکته عامل پایانی که بحث حکمت بود، ایشون سه تا معنای علت و حکمت و غایت رو بیان کردن و این سه مفهوم رو جدا از هم تفسیر کردن و در مجموع فرمودن که اگر این عوامل بیان نشه و تشریح نشه منجر به آثار منفی میشه در حوزه مهدویت، از جمله ناامیدی و همچنین تضعیف جایگاه مهدویت و ظهور و انتظار. من متشکر هستم از استاد نژاد بابت ارائه مقاله شون. در ادامه استفاده خواهیم کرد از بیانات ناقدان محترم که من اینجا هر دو بزرگ از اساتید ما هستند. حالا نمیدونم آقای الهی نژاد، آقای سلیمیان شروع می‌فرمایید، آقای ملکی. استفاده خواهیم کرد از بیانات استاد سلیمیان با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه و ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکته و آوت و متعه فیها طویلا. الحمدلله رب العالمین، خدا را شاکر و سپاسگزاریم که همچنان توفیقات الهی ساری و جاری بر مجموعه خدمتگزار به وجود مقدس بقیت الله اعظم هست. خب بحث‌های به این گونه با ورود در جزئیات از کارهایی است که به یقین می شود گفت امروزه الحمدلله توسط پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی داره پیش میره و اگر نگوییم یگانه بررسی های علمی در حوزه مهدویت هست، می شود گفت از معدود مراکزی است که الحمدلله توفیقات فراوانی در این زمینه داره. تشکر میکنیم از جناب استاد الهی نژاد هم برای مدیریت پیشبرد این بحث ها و هم برای ارائه‌ای که امروز مطرح کردند. خب زمینه علمی نشر این گونه معارف الحمدلله در واقع سبب شده تا ورود در برخی از بحث ها بشه. نکته ای رو من عرض بکنم، بعد احیانا نقد هایی که بر فرمایشات ایشون هست رو مطرح کنم. لزوماً هر اون چه که این کمترین مطرح میکنه دیدگاه شخصی بنده نیست، بلکه برای طرح بحث علمی خواهد بود. الحمدلله با سابقه که از جناب استاد سراغ داریم این هست که با متانت صحبت ها رو گوش میدن، حالا اونهایش که قابل تحلیل و پاسخ هست پاسخ میدن و اون مقدارش که پذیرفته است رو میپذیرن. بنابراین قطعا در نقد فرمایشات لزوماً به معنای مقابله و مواجهه نیست، بلکه به عنوان یک بررسی علمی حول یک موضوعی هست که من پیشاپیش عذرخواهی میکنم اگر نکاتی گفته میشه این صرفاً به خاطر در واقع بحث علمی هست. من نکات را حالا فرعی و اصلی مستمراً بر اساس روند مقاله عرض میکنم، حالا اون مقدارش که قابل استفاده بود رو از ابتدا در عنوان حالا این نشست علمی یا مقاله استبعادگرایی در انتظار و مهدویت به نظر میرسه عنوان دقیقی نیست. اگر استبعاد به مهدویت بخوره یعنی انکار مهدویت، استبعاد اگر مسامحتاً به انتظار بخوره یعنی تأخیر در اتفاق ظهور. بنابراین این رو من غیر دقیق غیر فنی میدونم. استبعادگرایی مشخصا این با توجه به توضیحاتی که داده شد در بحث انتظار هست نه مهدویت. عرض کردم اگر به مهدویت بخوره استبعاد در مهدویت یعنی انکار. ما چیزی به مهدویت را زمانمند نمیدانیم که دور دانستن مهدویت در واقع کسی قائل بهش باشه. این نکته اول. نکته دوم، معانی که در رابطه با استبعاد گفته شده و ایشون هم در فرمایشاتشون هم در نوشته مطرح کردن، عدم احتمال بعید بودن از تحقق خارجی که عمدتاً ارباب لغت بر این تاکید داشتن و ما در محاوراتمون هم همین رو میگیم این امر مستبعدی است، امر دارای استبعادی هست، گمان نبردن. به هر جهت تکلیف ما با این واژه به نظرم بایستی روشن‌تر می بود. ما الان مشخصا کسی که استبعادگرا باشه با این معنا، یعنی با اون معنای بعید بودن تحقق خارجی در حوزه معتقدین به مهدویت واقعش سراغ نداریم. کسی از این باب هم مهدویت رو قبول داشته باشه هم ظهور رو مثلا مستبعد به معنای رایج بدونه. نکته ای که اینجا باز در همین رابطه هست، این یه آمد و شدی بین معنای انکار و معنای استبعاد به معنای دورنگاشتن شد. تکلیفمون رو بایستی روشن کنیم. آیا مقصود ما از استبعاد همین انکار هست؟ که روایت هم همینو میگه، وقتی در مقابل استعجال قرار میگیره اونجایی که مطرح میکنه در واقع منکرین رو مطرح میکنه. ما چیزی توی روایت به عنوان استبعاد نمیبینیم به معنای دورنگاشتن. فلذا به نظرم بایستی شفافتر و روشنتر این مطرح بشه که بالاخره شما استبعاد رو دورنگاشتن ظهور میدانید یا نه اونچه که روایت میگه و در واقع ازش انکار برداشت میشه. ضمن اینکه این استبعادگرایی در انتظار حالا مهدویت هم هست کنیم، ذیل همایش جریان های انحرافی هست. خب من هرچه فکر کردم علافرضی که من این استبعادگرایی رو ولو مسامحتن بپذیرم که بله ما قبول میکنیم که یعنی در برابر استعجال ما استبعاد به معنای پذیرفتش رو قبول کنیم، کجا ما ذیل یک جریان انحرافی قرار میگیریم؟ بالاخره اینم یه دیدگاهی از مستندات خودش رو داره و اگر من یا دیگری یا دیگری بنابر فهم خودش یه چنین چیزی رو فهمید و به انکار منجر نشد، چگونه من رو ذیل یک جریان انحرافی یا یک مدعی دروغین قرار میدیم؟ که به نظرم لازم هست که در این زمینه هم توجیه کافی صورت بگیره. نکته ای که باز برش تأکید شد فهم نادرست، کج فهمی و مانند این هست. ضمن اینکه خب در ارائه بحث علمی لزوماً به خصم نسبت های این چنینی در بحث علمی به نظرم شایسته نیست. ضمن اینکه ما بالاخره مستندات اون نقطه مقابل رو هم در نظر بگیریم، اون ارائهش بر اساس داده های موجود هست و لزوماً پرده از بدفهمی، کج‌فهمی یا انحرافش بر نمی داره. یعنی شما وقتی میای روایات رو به عنوان مستند قرار میدی که بالاخره استعجال در امر ظهور، اونم استعجال به معنای دقیق ترش، به نظر میرسه به معنای دقیق استعجال به این معنا هست که شما خودت را به آب و آتش میزنی که انهو با این کارت ظهور رو نزدیک کنی. اونی که میگه هلک المستعجلون، صرف دیدگاه من به نزدیک دانستن ظهور که منو هلاک نمی کنه که آقا من نشستم میگم آره فردا ظهور اتفاق میفته خب من هلاک نمیشم، نه، این که من همه اون شرایطی که قرار هست منجر به ظهور بشه رو نادیده بگیرم و بگم الا ولابد در نزدیکترین موقعیت قرار گرفته. بنابراین لزوماً این فهم نادرست و کج فهمی بر اساس در واقع اون چه که مطرح شد منشأ انحراف نیست، بلکه داده های موجود، حالا چه روایات تحریف شده چه روایات برساخته و مانند اون، بالاخره مستنداتی هست که در واقع ما در اختیار داریم و میتونه این مستند چنین دیدگاهی بشه. نکته مهم دیگر این هست که در امثال این بحث ها و این بحث تکیه بر مردم شده. من بارها توی عرایزم عرض کردم متاسفانه ما شیعیان امامیه مهدویت رو مصادره کردیم برای خودمون که انهو همه اتفاقات بر دوش 200-300 میلیون شیعه قرار اتفاق بیفته و هر چه قرار هست انجام بدیم برای امر ظهور ما بایسته انجام بدیم، در حالی که واقعیت این نیست. وقتی شما میگید احساس نیاز جامعه جهانی برای پذیرش موعود منجی، همون وعد الله به الامم، قرار اتفاق بیفته، این که ما تمرکز رو ببریم روی این که حالا این حجم از چند صد میلیونی شیعه کاری رو انجام بدن ظهور یا عقب میفته یا جلو میفته، به نظرم باز این خارج از یک روال بحث پژوهشی هست. اگر ما بپذیریم شرط ظهور آمادگی جامعه جهانی برای پذیرش موعود منجی هست، این همه تأکید بر این که من و اون و اون و اون دیگری بیان یه زمینه رو فراهم کنن و الا ولابد امام زمان هم بایستی بیاد، خب این به نظرم بحث در واقع خارج از نکته مهم دیگری که مطرح میشه این هست که حالا این رو من دوباره من برش تأکید کنم، مستعجلون که هلاک میشوند معناش چیه واقعا؟ یعنی شما عجله نکنید یا شما در واقع اعتقاد به نزدیک بودن ظهور نداشته. بحث بعدی که باز قابل نقد هست که تأکیدم شد دو سه نوبت، همون روایتی هست که این زمینه تقسیم بندی این سه گروه شده. که من عرض کردم به صورت کوتاه، ما استبعادگرایی از هیچ فرازی از این روایت واقعا به دست نمیاریم و این استفاده و استناد به این روایت قابل تحلیل بیشتری هست. به نظر میرسه چیزی که به عنوان استبعادگرایی مطرح شده، حالا اگر یه کمی کوتاه بیایم سلمنا هم بکنیم، حداقل من ندیدم که یه کسی بیاد و اعلام کنه مکشوف، مثلا بگه آقا الا و لابد ما مثلا ظهور رو دور میدانیم. حداقلش اینه نزدیک نمیداند، که اینم به نظرم با روال فرمایش امام معصوم که هلک المستعجلون سازگاری داره. یعنی یه کسی بیاد بگه که حتما قطعا ظهور چند هزار سال دیگه است، این را نداریم. نهایتش این هست که میاد و در طیف کسانی قرار میگیره که حتی میشه گفت به استناد فرمایش معصوم نسبت به نزدیک بودن ظهور تردید داره، و من به نظرم اصلا این را نمیشه مورد در واقع نقد قرار داد. ضمن این که ما توجه داشته باشیم یه جا رو درست نکنیم، ده جا رو خراب بکنیم. ببینید، اگر شما مصر بر این بودید که بحث نقش مردم، که حالا ارتباطش هم با هلک المستعجلون و مستبعدون و امثال اینها نیازمند باز بحث‌های جدی تری هست، سلمنا، شما این رو فرمودید. یه سوال پیش میاد، آقا شما وقتی نقش مردم رو در راستای تحقق ظهور اینقدر برش تأکید میکنید، یک، و در 1200 سال گذشته ظهوری اتفاق نیفتاده، دو، آیا این شائبه به وجود نمی آید که در این 1200 سال همه بزرگان با همه تلاشی که انجام داده اند متاسفانه کمترین تأثیری در اتفاق ظهور نگذاشتند؟ یعنی میخوام بگم مخالف این دیدگاه، حتی میشه گفت دشمنان، میان مدعی میشن. شمایی که میگویید نقش نقش نقش، بسم الله، اگه علمای دیگر کاری نکردن، هیچ کدوم هیچ کار، چرا ظهور اتفاق نیفتاد؟ من میخوام بگم دلیلی نداره همه رو به ظهور گره بزنیم، بگیم الا و لابد همه در راستای محقق شدن ظهور است تا این شبهه پیش بیاد. این فرق میکنه با اون بحث 313 نفر و یاران که البته تو همین متنم اومده. من عرضم اینه، شما میگید مردم نقش دارن، ظهور منوط به اون نقشه، بسم الله، چرا ظهور اتفاق نمیفتاده؟ که انه شما میخواد بگید 1200 سال تلاش بی ثمر بوده چون ظهوری اتفاق نمیفتاده. اصرار بر این معنا میتونه یه جوری دستاویز مخالفین و دشمنان باشه. من فکر میکنم یه کمی اگر ملایم‌تر بریم بگیم که همون وظیفه گرایی که ایشون مطرح می‌فرما این نکته خوبی هست، بگیم آقا ما مأمور به وظایف هستیم، کما اینکه در قرن 13 هم اینجوری بوده، 12 هم اینطوری بوده، 10 9 8 7 برسه به آغاز قبر، مأمور به وظیفه ایم. حالا وظیفه رو که خوب انجام دادیم، اگر ما لایق بودیم در دوره ما ظهور اتفاق افتاد، وظایفی که انجام دادیم در راستای اون اتفاق ظهور میتونه عینیت پیدا کنه، اگر هم نبود مثل 1200 سالی های گذشته، ای بسا 10000 سال دیگه ظهور اتفاق نیفته. لذا من نظر شخصیم توی این قسمت این هست، نیایم همه چیز را به ظهور گره بزنیم که ای بسا اگر 1000 سال دیگه هم ظهور نیامد. اتفاقا اینجا سرخوردگی بیشتر خودش نشون میده تا کسایی که استبعادگرایی حالا با این معنا هست. آقا منی که حتی معتدل هم هستم و اینها، وقتی میبینم آقا فرض کنیم 60 نسل گذشته همچنان در بحث انتظار و ظهور توقع داشتن و اتفاق نیفتاد، منم یک 61 دوره و نسل چنین چیزی در ذهنم متبادر میشه. نکته دیگر روایاتی است که ایشون در تقابل با اون دو روایت اندعیاس ناس مطرح کردن. اتفاقا همه اون روایت درش این یأس به چشم میخوره، یعنی روایت هایی که اومد تا اون یأس رو در واقع بگه نه این روایات رو هم داریم، که بحث یأس تقریبا میشه گفت شاه بیت جهان در آستانه ظهور برای همه انسان هاست، البته ذو مراتب، برای اونی که در وادی کفر شرک فلان فلانه، برای همون شیعه هم هست، به تناسب جایگاهشون، به تناسب ذهنیتشون اینها فرق میکنه. روایت هایی که آورده شد که اینها در مقابل اون نگاه یأس‌آلود هستن، هر کدوم از اینها نگاه میکنیم میبینیم همون بحث در واقع ناامیدی رو به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم القا میکنه، که حالا اگر لازم بشه چون نگران وقت هستم من اون روایت را میشه اون واژه هایی که داله بر جهن. در خصوص بحث انتظار نقل قول هایی صورت گرفته از آیت الله آصفی رضوان الله تعالی علیه، از آیت الله مکارم، از موسوی اصفهانی و دیگران. به نظرم هر کدوم از اینها واقعا جای نقد داره. اونجایی که آیه آصفی میفرماد علت تأخیر ظهور به جهت فراگیر نشدن ظلم و ستم نیست بلکه نبود یاران کافی، بسم الله، اگر ما روی این تمرکز و اصرار داشته باشیم قطعا اون شبهه مخالف دامنگیر ما خواهد شد، که الا و لابد جامعه شیعی توان و امکان و لیاقت فراهم کردن این شرط رو نداشته، بنابراین ظهور اتفاق نیفتاده. میتونه تحلیل بر اینها کار رو چی بکنه؟ باز همچنین نقل و فرمایش جناب آیت الله مکارم حفظه الله هم باز قابل تحلیل بود که میتونست بحث رو تکمیل کنه. و البته فرمایش های اصفهانی، موسوی اصفهانی، که آمادگی مردم یکی از شرایط و ارکان ظهور هست، که باز بحث دیگر. یکی دو تا نکته دیگه من عرض بکنم و خب عرضم تمام. در تحلیل غایت شناختی که من اینجا اومده، ببینید این متن، حالا البته کاش قبل از چاپ ما این جلسه رو برگزار میکنیم که احیانا اگر بعضی موارد قابل طرح هست و اصلاح انجام میشد. اونجا در تحلیل غایت شناختی، یعنی بر اساس این نظریه اگر منتظران به وظیفه فردی و اجتماعی خیش خوب عمل نمایند و با اعمال صحیح و رفتار اسلامی به آمادگی فردی و اجتماعی برسند، در این صورت میتوانند در زمان رخ داده ظهور تاثیرگذار باشند. پس هدف در این نظر تغییر دادن زمان ظهور و تعجیل بخشی در آن است. خب این باز محل در واقع بحث است، یعنی تا الان انجام ندادن. من روی این تاکید میکنم، یعنی توی بحث علمی همه راه ها رو بایستی بر خصم بست که نفوذ نکنه. شما وقتی میاید اینو گره میزنید به انجام امور، میشه ازش مفهوم گیری کرد که در دوران گذشته چنین اتفاقی نیفتاده. نکته دیگر تحلیل کارکرد شناختی. بر اساس تحلیل کارکرد شناختی، نگرش وظیفه گرایی معطوف به ظهور داره آثار و مؤلفه‌ای هست، که حالا وقتی اینجا مطرح کردم من گفتم اتفاقا برعکس، کسی که شاهد این هست که بیش از 1200 سال تغییری در واقع ایجاد نشده و ظهوری اتفاق نیفتاده، نه که این کارکرد او امیدواری در حیطه امیدواری نخواهد بود، بلکه میتونه یأس‌آور هم باشه. حالا من نکته پایانی هم دیگه عرض کنم، وقت تموم شد. آره من عذرخواهی میکنم دیگه، ها جای 10 دقیقه دیر تاخیر کردم، ما سهم خودمون استفاده بکنیم، عذرخواهی میکنم. نکته آخر، اساسا تلازمی بین بر فرض قبول استبعادگرایی که من عرض کردم. ببینید بعضی از واژه هم اشکال نداره، جعل اصطلاح خوبه، دیگران هم این کار رو کردن یا باشه باش معنوس شده، ولی خب این بایستی در واقع مستند و متکی باشه که قطعا این گونه خواهد. بر فرض، من اینطور نوشتم حالا اینجا، بر فرض قبول استبعادگرایی و نقش مردم، در واقع اینکه ظهور را بعید و دور بدانه، دلیلش این باشه که او بر اساس تحلیل در واقع جامعه شناختی، تحلیل جامعه به این نتیجه رسیده. حالا من یه با سوالی عرضم را تمام کنم، آیا واقعا نه اینکه حالا یه کمی از بحث علمی بریم تو فضای جامعه، آیا واقعا با وضعیت موجود، نه جامعه شیعی، نه قم و دو سه تا شهر مذهبی، شما بفرمایید ایران به عنوان یگانه علاقمندان ائمه اطهار علیهم السلام، و این رو برید فراتر، جامعه اسلامی، جامعه بشری، آیا واقعا با همه این بحثا ما میپذیریم که در نزدیکترین موقعیت به ظهور هستیم یا نه؟
شما ببینید جوامع غربی که هیچ، اصلا اونها نشسته پاکن، بیاید در جوامع اسلامی قاطبه مسلمان ها، بیاید در جامعه شیعه، بیاید در خود خودمون، بیاید در مملکت خودمون مدعی پیروی اهل بیت. نمیخوام بگم احساس ناامیدی اینا، میخوام بگم یه مقدار با واقعیت ها و ملموس و محسوس هم چیز داشته باشیم که واقعا حداقلش اینه، مگر اینکه یه رخداد معجزه آسایی بیاد و اتفاق بیفته و زمینه ها رو فراهم کنه، وگرنه با وضع موجود به نظرم نزدیک دانستن ظهور اون هم اینها یه مقداری به خیال پردازی نزدیکتر هست، به اعتبار اینکه ما شاهد اتفاقهایی در جوامع بشری هستیم که در واقع ما رو به این سمت میاره. من خیلی عذرخواهی میکنم، حالا ممکنه نکات دیگه هم داشتم، 3-4 نکته، من حواسم به وقت هم نبود. خیلی متشکرم،
سپاسگزارم از استاد سلیمیان عزیز. چون وقت اندکه، من دیگه توضیحات هاجا رو توضیح نمیدم، مجددا استفاده خواهیم کرد از استاد ارجمند حاجای ملکی راد و بعدش هم انشالله در خدمت استاد النجات هستیم. ما 10 دقیقه گفتیم، حالا حاجا شما میخواید 11 دقیقه باشه اشکال نداره، 12 دقیقه هم شد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد. تقدیر و تشکر میکنم از پژوهشکده مهدویت، به خصوص گروه جریان‌شناسی مهدویت که این جلسه کرسی نقد رو برگزار کردند، و همچنین تقدیر و تشکر میکنم از ارائه دهنده محترم جناب استاد الهی نژاد که زحمت زیادی برای این بحث کشیدن و ایده‌ای رو در این رابطه مطرح کردند، و از حضور سروران ارجمند و دبیر محترم علمی هم تقدیر و تشکر میکنم. از بیانات جناب استاد سلیمیان هم استفاده کردیم. خب بنده مجموع مطالب خودم رو در 3 قالب عرض میکنم. نکته اولم در ارتباط با بحث کلی درباره نقد و اقسام نقد، که معمولا نقد گاه به روش بحث، گاه به ورود و خروج مطالبی است که محقق محترم ارائه میده، گاه ناظر به دستبندی و چینش مطالبه، گاه ناظر به ساختار عرضه مباحثه، و گاه ناظر به ناکافی بودن مطالب، و همچنین گاه میتونه ناظر به اختلاف در مبانی باشه. بنابراین یه بحث کلی درباره اینه. و اما نکته دومم بحث کلی درباره کانون و ایده مرکزی این کرسی هست. همونطور که مستظر هستی در کرسی های نقد معمولا اون ایده مرکزی و اون کانون بحث مورد ارزیابی قرار داده میشه. فکر میکنم ایده اصلی که جناب استاد الهی نژاد در اینجا داشتن مطرح میکردند این بوده که یه ایده ای ممکنه از روایات که در حوزه مباحث مهدویت وارد شده به این نتیجه برسند و تحلیلشون این باشه که ظهور یک امر بعیدی است و دوره و معلوم نیست که به راحتی ما بهش دسترسی نداریم، در نتیجه این ممکنه دچار یک سری آسیب‌هایی داشته باشه و آسیب‌هایی رو به دنبال داشته باشه. این در حقیقت ایده اصلی این کرسی بوده، و ایشون برای اثبات اینکه ظهور یک امر مستبعد و دوری هست به 4 دلیل استدلال کردند. البته دلیل اولشون نفی نقش مردم بوده که مفصل بحث شده، و دلیل سوم و دوم و سوم و چهارم کمتر. خب پس این اصل بحث. خب اما راجع به این مطلب و عنوان بنده باید عرض کنم که یکی از در واقع تأملاتی که میشه داشت اینه که اولا این ارتباطش با همایش جریانات انحرافی چیه؟ یعنی شما این بحث رو در ذیل جریانات انحرافی دارید مطرح میکنید. واقعا سوالم اینه، واقعا آقای سلیمیان به نحو به این نکته اشاره داشتم، واقعا کسانی که ظهور رو امر بعید میشمرند از این ادعا یک جریان انحرافی به وجود میاد یا جریاناتی در طول تاریخ به وجود اومدن؟ اگر جریاناتی به وجود اومدن یا جریان انحرافی داشته، طبعا بایستی ما ازش یاد بکنیم و نام ببریم. بله، جناب عالی هم در مقاله و در بیانات شفاهیتون اشاره فرمودید که یک سری آسیب‌های ممکنه داشته باشه. آسیب داشتن با ایجاد جریان با هم تفاوت داره. جریان اصولا همونطور که در خود جریان شناسی هم بحث شده اینه که یک در حقیقت فضایی به وجود بیاد که یک عده‌ای به دنبال یک گروهی بروند و از اون در واقع یک انحراف به وجود بیاد و جامعه شیعیان رو منحرف بکنه. و آیا واقعا این انحراف به وجود اومده؟ ضمن اینکه به نظر میرسه که استبعادگرایی هرگز مستلزم نفی ظهور نیست. بله، استبعادگرایان ممکنه بگن آقا ظهور امر بعیدی است، نه اینکه ظهور رو نفی بکنن، آنها هم معتقده به ظهور هستند. از اینجا میخوام یه اشکال دیگری و یک تأمل دیگری رو متوجه بحث جناب عالی بکنم و آن این که جناب عالی وقتی که بحث کارکردهای وظیفه گرایی رو مطرح میفرمایید، در اونجا مطرح فرمودید که از کارکردهای در واقع وظیفه گرایی اینه که جامعه رو پویا میکنه، نمیدونم امیدوار میکنه و الی آخر. سوالم اینه که واقعا استبعادگرایی که منکر ظهور نیست و درش انتظار هم هست، یعنی جامعه در واقع معتقد به ظهوری که ظهور امر مستعد میدونه، آیا اون جامعه جامعه منتظر نیست؟ طبعا جامعه منتظر خواهد بود و اگر جامعه منتظر هست قطعا کارکردهای انتظار قطعاً مانند امیدواری، مانند ارزم به حضور شما انسجام بخشی، مانند پویایی و الاخر در اینها هم حتماً خواهد بود. یعنی لزوماً استبعادگرایی به معنای نفی کارکردهای فردی و اجتماعی انتظار نخواهد بود و از اون ورم لزوماً وظیفه گرایی به معنای در واقع انحصار کارکردهای اجتماعی و فردی انتظار رو به دنبال نخواهد داشت. بنابراین این عرضم به حضور شما نکات کلی بود درباره اون کانون اصلی و ایده اصلی بحث شما. و اما نکته سومی که بنده خدمت شما هستم نکاتی است در ارتباط با ارزیابی مقاله. گرچه عرض کردم خیلی رسالت کرسی نقد ارزیابی مقاله نیست، اما به هر حال چون این مقاله دست در واقع آقایان بوده و گویا جناب عالی هم بنا دارید مقاله چاپ بشه، اینها یه سری نکات کلی رو خدمت جناب عالی عرض میکنم. این نکات رو به دو دسته بنده تقسیم کردم ارزیابی خود مقاله رو. نکته اول و در واقع نکات شکلی و نکات ادبی هستش، اغلاط تایپی هستش که برخی از موارد در مقاله وجود داشته به وجود دارد. نکات ادبی یا برخی عباراتی هستش که در مقاله وجود داره، مثلا این تو چکیده هست عبارت نگرش تقریب گرایانه. تقریب گرایانه اینجا خیلی واضح نیست که منظور از تقریب اینجا چیه، این یک کمی در واقع ابهام. مطلب بعدی از جهت شکلی بحث چکیده هستش. در چکیده همونطور که خود جناب عالی هم استحضار دارید و فراوان هم در جلسات متعدد هم به این نکته توجه داشتید، اینها در چکیده معمولا به چند تا نکته ما توجه داریم: بیان مسئله، ضرورت مسئله، روش بحث و دستاورد تحقیق. و به نظر میرسه که دستاورد تحقیق در این بحث به خوبی بیان نشده و یا اینکه به روش هم کمتر اشاره شده. ضمن اینکه باز از اشکالات شکلی اینه که به پیشینه بحث هم در این مطلب اشاره نشده. بله، شما وقتی که از یکی از نویسندگان راجع به نفی نقش مردم یاد فرمودید، اونجا کتابی رو ذکر فرمودید که مثلا فلانی این کتاب رو در این زمینه نوشته، ولی اون پیشینه بحثتون نیست، اونجا در واقع این بحثتون هست. در مقدمه به نظر میرسه که پایان مقدمه مناسب این بود که به پیشینه بحثتون در واقع اشاره می‌فرمودید، ولی این خب اینا نکات ارزم بوده شما، نکات شکلی بوده و اما نکات محتوایی در اون بحث مقدمه پاراگراف دوم شما یه اولا و ثانیاً و ثالثاً دارید. در اولا فرمودید که بر اساس در واقع نگرش اعتدالی یا همون نگرش معطوف به وظیفه گرایی، ظهور در زمان منطقی خودش به وقوع می پیوندد. سوال اینه که زمان منطقی ظهور چه وقت است؟ یعنی آیا ما میتونیم زمان منطقی ظهور رو مشخص بکنیم؟ آیا به عبارت دیگه، آیا با تحقق شرایط میتوان گفت این زمان، زمان منطقی برای ظهور است؟ به عبارت سوم، ملاک به معیار زمان منطقی برای ظهور چیه؟ اینو لازمه که به هر حال اشاره ای ارزم به حضور شما تبیینی در این رابطه صورت بگیره. بله، نکته بعدی صفحه 4، اونجا وقتی که ارزم به حضور شما نظریه استبعادگرایی رو مطرح فرمودید، در اون پاراگراف اولتون سطر 4 اونجا فرمودید شماره گذاشته، شماره 1-2، بعد فرمودید که طولانی بودن زمان غیبت، بعد اونجا عرضم به حضور شما و شماره 2 نامعلوم بودن، بعد در سطر آخر فرمودید که این نامعلوم بودن زمان غیبت شواهد قرآنی و روایی. من نوشتم که برای این دو مطلب شواهد قرآنی وجود ندارد. بله شواهد روایی رو شما ممکنه بفرمایید که هستش، ولی شواهد قرآنی ما مبنی بر این که زمان غیبت طولانی خواهد بود و همچنین نامعلوم از زمان غیب، زمان ظهور نامعلومه، ما هیچ شاهد قرآنی بر این نداریم، ممکنه شاهد روایی داشته باشیم. آقای عبدی مثل که اشاره میکنه که بله مرحبا به ناصر نا. بله بله. بعد در صفحه 7 شما اولا این دلیل اولتون نقش نگرش منفی نسبت به نقش انسان در ظهور، این خیلی طولانی تر بحث شده، یعنی از صفحه 5 تا صفحه 12 شما تقریبا 7 صفحه راجع به این دلیل اول بحث کردید، در حالی که در صفحه 12 و شماره 2 رو شما اونجا گذاشتید یک کمی خواننده با ابهام رو مواجه میشه که این یکش کجاست، چون فاصله طولانی هست، حداقل اونجا بایستی یه ارتباطی در واقع قرار بشه. ضمن که در همون شماره 1 وقتی که اون بحث رو مطرح می‌فرمایید که عرضم به حضور شما که اون در واقع نقد می‌کنید حرفای اون نویسنده محترم رو که میگه که نف می‌کنه نقش مردم رو در تحقق و ظهور، اونجا در پاسخ شما اینجوری می‌فرمایید که اگر بنا باشد که ظهور به قیام و حکومت امام زمان علیه السلام فقط با معجزه انجام شود، تأخیر طولانی بودن آن بدون حکمت است. بعد عرضم به حضور شما زیرا در زمان پیامبر مکرم اسلام و امامان بزرگوار دیگر خداوند با معجزه دین خود را در واقع بر کل جهان منتشر کرده است. من در اینجا نوشتم که از کجا چنین مطلبی رو ما ادعا میکنیم که طولانی بودن آن بدون حکمت است، زیرا خود طولانی بودن در واقع خود طولانی بودن یه شرایطی رو به وجود میاره و حکیمانه خواهد بود، بنابراین طولانی بودن مستلزم حکیمانه نبودن نخواهد بود. بعد عرضم به حضور شما در همون صفحه 7 سطر آخر شما اونجا یه عبارتی رو دارید، فرمودید که یعنی با آمادگی مردم زمینه ی رخداد ظهور فراهم می شود و این آمادگی نیز در غالب خودسازی، پاکسازی، غربالگری نمایان می شود. بعد من اینجا نوشتم که آیا با حصول آمادگی لزوماً ظهور رخ خواهد داد؟ گویا آمادگی مردم شرط لازمه ولی شرط کافی نیست، یعنی ممکنه آماده شده باشه، ولی خب ظهور رخ نده، این یعنی شرط کافی نخواهد بود هرگز. بعد عرضم به حضور جناب علی، خیلی تلاش کردید، من واقعا جای تقدیر و تشکر داره، به هر حال این همه تحلیل، این همه زحمت، اینها استنباط و استخراج مطالب، اینا خب خیلی ارزشمنده. در صفحه 11 بعد اونجا باز عرضم به حضور شما در پاراگراف دوم فرمودید که شایان ذکر است مقصود از تأثیرگذاری در رخداد ظهور و تغییر پذیری آن که منجر به تقدم بخشی ظهور می شود، علم کلی به تقدم بخشی است، نه علم جزئی و دقیق، نه علم حصولی کامل، علم اجمالیه. خب علم کلی به ظهور در واقع که لازمه تقدم بخشیه، این با مدعای شما در تناقضه. خب طبیعتاً اونهایی که میگن که ظهوری امر مستبعدیه، با اون ادعا هم میشه علم کلی به ظهور پیدا کرد. یعنی کسی که میگه ظهور امر بعیدی است، شما با این ادعا هم میتونید در واقع علم کلی به ظهور پیدا بکنید. تازه تقدم بخشی اگه باشه باز بدتر میشه. چرا؟ برای اینکه اصلا واقعا همه اون سوال قبلی بنده تکرار میشه که آیا واقعا با آمادگی ما میتونیم قطعا بگیم ظهور تقدم بخشیده خواهد شد؟ اول کلامه، اول کلامه. بله. خب بعد تمام شده. بله، عرضم به حضور شما اگه اجازه بفرمایید من آخرین نکته رو، بله نه خیلی آره خیلی بحث خوبی، انصافا خیلی زحمت کشید. من همین که مطالعه میکردم هی تحسین میکردم به شما که چقدر تلاش کردید، چقدر زحمت کشیدید، روایات رو بررسی کردید، بالاخره استنباط هایی شده به اینها. بله بله بله، عرضم به حضور شما خیلی مثل من نوشتم، عرضم به حضور شما مثلا، بله مثلا اینجا شما میفرمایید که اون بحث، عرضم به حضور شما، یأس اینا رو که فرمودید اونجا از کجا ما واقعا بحث یأس، آقای سلیمان اشاره فرمودن از کجا مدعای مخالف اثبات میشه که مثلا ما بگیم استبعاد داره؟ یأس با استبعاد با هم خیلی فاصله داره. در هر صورت خیلی استفاده کردیم، نکات خوبی مطرح فرموده بودیم، اون دو نکاتی هم اینجا، بله باز تاکید میکنم در صفحه 14 که در واقع آخرین نکتم باشه، بعد از اون البته نکاتی بوده که عرض نمیکنم. برخی نگرش های منفی نظیر سطر آخر، دو سطر آخر، نظیر استبعاد گرایی و استیجال گرایی را به همراه داشته باشد و بستر برخی سوء استفاده ها را فراهم. بازم تاکید میکنم با توجه به همایش جریانات انحرافی و اینکه این کرسی در ذیل جریان همایش جریانات انحرافی مطرح میشه، چه اشخاص، من جا نوشتم چه اشخاص یا گروه هایی چون این برداشت رو دارن، آدرس داده بشه، در واقع تبیین بشه. عذرخواهی میکنم، خیلی استفاده کردیم، انشالله موفق باشیم.
من دو تا نکته خیلی کوچیک چند ثانیه بگم آقای شهبازی ها. یکی بحث این هست که بحث علمی کلن فضای در واقع گفتگو هست. یکی این، یکی هم این که من اینا به فالنیک میگرم، جناب استاد یک کرسی نوآوری دارن تنظیم میکنن، این خیلی این نکات، همین که آقا مستندات این استبعاد را شما بزن برید کشف کنید چه افرادی، چه کسانی واقعا این ادعا را داشتن، کمک بکنم. آره
تشکر و قدردانی میکنم چون فرصت کم هست از اساتیدی که حضور دارن در جمع، چند دقیقه فرصت هم به اونها بدیم، دو سه دقیقه بعد استاد لنجا انشاءالله جمع بندی کنم. آجای عبدی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه شوخی بکنیم قبلش، یه خورده بکنم فضا افتید شده اینا، ما رفته بودیم این تبریز، آجای لنجا تفت صحبت بودن، تلویزیونی هم پخش شد، تلویزیونی هم پخش شد اینا، بعد ما نشسته بودیم من با آقای موسوی جواردی ترابط رو ایشون توی تلویزیون گفته بود اینا، گفته این ترابط مردم چه میبنن چیه ترابط، بخوان ترجمه بکنم. حالا این قضیه همین، ما حدود 5 تا گروه رو شما معرفی کردید، یکی ایپس اصلا گفتن تیتائن رو گفتن خیلی سخت اینا تلفظ کردنش خیلی سخت و استیفتار استیفتار اینا رو گفتین اینا بعدش هم ما هرچی فکر کردیم استیفتار رو کسی هم نشیدیم کسی استیفتار رو مطرح بکنه خواسته استیناد بعدش هم همین بس استبعاد گرایی گرا وقتی که میاد جلوی چیز به اون توضیحاتی که شما دادید خیلی یه تفاوت هایی داره. مثلا استبعادگرا وقتی میانی که یک گروهی هستن با یک گرایش استبعادی، یعنی این جنینی و به اصطلاح این به نظر وجود نداره مگر اینکه ما درست کنیم اینجا را فکرم نداشته باشیم. اینا اون چی که سفارش شده استعجال داریم و مرتابین داریم و بعدش هم مسلمون داریم، این ستا خب مشهور معروف هستش. اون چرا که شما فرمودید که مثلا اون تقسیم بندی که در روان فرمودید، من روایتشو به هر من خیلیاشو بررسی کردم. اون این بودش که اینا مثلا امام میخواست آسیب شناسی بکنه، مثلا مردم چه خبر امام زمان فکر هستن نیستن اینها، و در جواب میگفتش که اینها اینقدر امام غیبتش طولانی میشه که اینا یاد امام رو فرمودید، مثلا جاء الموت میگن، حتی کلمه موت رو هم استفاده میکنه. این به نظرم اینا به معنای استبعاد نیست، یعنی میخواد بگه که مردم بیخیال میشن، یعنی حالت عادی خودشون از دست میدن، بیخیال امام میشن. مثلا الان ما دور خودمون هیچ کس نمیاد بگه که امروز بره دست بگیره بگم بگم امام امروز دعا بکنم برای اینکه حتما امام مهدی بیاد. خب کمه از هر که سال بکنیم. اینو میگه این بیخیال شدن رو میخواد. این به نظرم این کلمه استبعاد نمیشه خود بشه، این کلمه بیخیالی مردم رو که به اصطلاح به خاطر اینکه زمان طولانی میشه اینا یه ذره بیخیال میشه، ولی ما به عنوان استبعادگرا فکر کنم چیزی نداشته باشه. نکته بعدی اینه که اون قسمت آیاتی که من یه تاییدی از حرف ایشون بگم که بحث همون جاء الموت رو ما داشتن تعریف میکردم که امام رو حتی تعبیر به یاد امام رو به تعبیر به مرگ امام رو تعبیر کردن، اونجا فانساهم انفسهم که انسان ها یه جوری زمان رو اینقدر اون برکات برای خداوند میریزه زیر پای افراد که اون مشکلات دیگه یا اون که باید دستگیری بکنه رو دیگه فراموش میکنن. فراموش یعنی اونقدر اون برکت ها یا اون بیخیالی زیاده که فراموش میکنن که به اصطلاح با خدا در ارتباط بگیرن. به نظرم این استبادگرایی در انتظار به مهدویت، حالا در انتظار مهدویت بذاریم بهتره تا به مهدویت که جداش بکنیم، این به نظرم بهتر باشه که استبادگرایی در مثلا انتظار مهدوی این بد نباشه. اما حالا خود کلمه استبادگرایی کجا قرار میگیره یا اسمش کلمش عوض بکنیم به نظرم بهتر باشه. ببخشید آقای
دکتر،
اون کلمه قرآنی رو میگفت که نداره، اگه داریم مستندش بیاد. نه قرآن به این شکلی که بگه انتظار
بودن زمان ظهور بر اساس مستند قرآنی
نه
داریم.
آره اون آره. زمان مدت طولانی بودن مدت داشت
نه ببین ارتباط نگاه اشتراحی بگیم ارتباط به
امام حسن مشتبه از آقا رسول گرامی اسلام میپرسه کی منجی ما مهدی کی ظهور میکنه. آقا رسول الله میفرماید مسئله او که مسئله ساعه. ببین تو قرآن ها رو ساعت ببینید، از این طریق ببین نگاه ما نگاه نقلی که نیست، نگاه اجتهادیه. نگاه اجتهادی آیاتی که مربوط به قیامت میگه لا یعلمها الا هو، کس نمیدونه، این شواهد ماست اما با یه واسطه شاهد شد. این نگاه اجتهادی میخوام بگم ما بله مستقیم آیاتی را برای این مثال بزنیم نداریم، من با یه واسطه نگاه اجتهادی بله شواهد داریم. عذرخواهی میکنم.
درباره عنوان هم من یه تأملی داشتم، آقای سلیمی هم نکته رو فرمودن، عذرخواهی میکنم نوشته بودم که فراموشم شد. من به نظرم عجبا اگه عنوان رو شما اینجوری بذارید شاید مناسب تر باشه، ظهور و استبعادگرایی. همه بحث شما درباره ظهوره، بحث انتظار اینا اونا من خیلی نمیپذیرم، یعنی انتظار و استبعادگرایی. من به نظرم ظهور و استبعادگرایی عنوان مناسب تری برای بحث.
آقای رضایی بفرمایید.
سری میگم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کنم تا الان همه مخالف استاد بودن، یک کمی از رئیس اون دفاع کنیم. من چند تا مطلب رو سریع گذران میگم خدمتون. استبعاد، بله استبعاد به معنای وجدان و شیء از باب استفعاله و گاهی اوقات بعضی از محققین ادبیات عرب رؤیت و شیء هم بهش میگن، یعنی دور دیدن، دور یافتن. حالا این چیزی که فرمودن که پس معنای انکار نیست، اصل معنای لغوی استبعاد خودش مشخصه، معنای انکار نیست. اینکه فهمیدن ریشه قرآنی داره یا نه، من اون روزم خدمت استاد سلمیان عرض کردم که آیه شریفه که توی دعای عهد هم ذکر شده و از استاد سلمیان توی فرهنگنامه مهدویتشون وقتی دعای عهد رو نقل میکنن لازم سندی خدشه بهش وارد نمیکنن. انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا. وقتی میگیم که استبعاد به معنای رؤیت الشیء بعیدنه، وجدان و شی بعیدنه، اینجا هم به معنی رؤیت داره استفاده میشه. به صراحت میگه انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا. بعد آیات دیگه ای هم که روایت تفسیری ذیل این آیه هم روایتی داریم، یا آیاتی مثل الیس الصبح بقریب، روایت تفسیری ذیل این آیه بس ظهور رو مطرح میکنن، یعنی یک گروه استبعادگرن دارن دور میشمارن، ولی آیه شریفه میگه که شما چرا گرفتار استبعادگرایی شدید. این یک نکته. نکته دوم این که چون ما مقاله حاج آقا رو قبول کردیم به عنوان دبیر اجرای همایش، باید جواب بدیم همایش ما به اسم جریان‌های انحرافی هست، ولی این به معنای نیست که هر نوع تفکری که جریان ساز شده تونسته یک سری افراد رو به دنبال خودش بکشونه ما توی همایش بحث کنیم. ما میتونیم هر نوع نگاه یا تفکری که از روایات فاصله داره هم بیاریم توی این همایش مورد بحث و بررسی قرار بدیم. این در خصوص ورود مقاله ایشون به همایش. و حتما هم لازم نیست اونجوری که استاد ملکی فرمودن این نوع تفکر یک سری افراد بارز و مشخص داشته باشه. الان ما میگیم احمد اسماعیل بصری یک سری نوع تفکرات داره یا علی یعقوبی یک سری تفکرات داره. خب این معنایی نیست که ما این چیزی که استاد الهی نژاد فرمودن بگیم اشخاص مشخصی اسم ببریم یا جریان و نهله‌ای باشن. نه، همین که یک رویه فکری در ضمیر افراد در جامعه وجود داره و اینها ظهور رو نه هست. اگر نبود توی روایات اینقدر تاکید نمی‌شد. ببینیم ما ادعیه مختلفی توی این قضیه داریم. حالا من بعضیشو عرض می‌کنم که حضرت می‌فرمایند فصبرنی علی ذلک حتی لا احب تعجیل مؤخر ولا تأخیر مؤجل. بعد ادامهش می‌فرمایند ولا اقول لمه و کیفه. خب این به چه معناست؟ می‌فرمایند که بر امر انتظار و ظهور صبری به من عطا کن که من دوست نداشته باشم تعجیل چیزی رو که به تأخیر انداختی و نه تأخیر چیزی که به تعجیل انداختی. و اقول اجازه بفرمایید. بعد در ادامهش توی ادعیه دیگه هست و افوض اموری کلها الیک، همون چیز مسلمونی بود که حاج آقا فرمودن توی بحثش، یا روایت ادعیه دیگه که غیبت شما نه تنها باعث حیرت من نمیشه بلکه بر یقین من میافزاید. الان یه قشری در جامعه ما گرفتار همین قضیه هستن، مستبعدن، یعنی میگن که همون بحث یأسی که مطرح شد، ظهور طولانی شده، امر ظهور، مردم به یک دورنگری نسبت به این میرسن. این یک بحثی در اینجا وجود داشت. بحث بعدی که استاد سلمیان پرسیدن، فرمودن نه بالاخره بحث تبادل نظره دیگه، ناقد یه چیزی میفرمان ما میگیم نگاه ناقد، نه بس این نیست، حاجبا جواب خودشون رو دارن. بله سریع عرض میکنم. استاد سلمیان فرمودن که بحث وظیفه گرایی، آیا اگر بگیم که نه مردم نقشی ندارن، علمای گذشته ما چه کاری کردن؟ من فکر میکنم قضیه ظهور اگر از بستر تاریخی بهش نگاه نشه، همین دیدگاه ها رو باید مجبوریم پیدا کنیم، در حالی که آیات شریف اینا ظهور رو یک بحث استخلاف اجتماعی داره مطرح میکنه. لا یستخلفنهم فی الارض، یعنی این بشریت از ابتدای حرکتش میخواد برسه به یه غایتی که همون استخلاف اجتماعیه و تو این استخلاف اجتماعی گام به گام صورت میگیره. علمای گذشته ما یک مقطعی رو طی کردن، الان تو یک مقطع خاص تاریخی به سر میبره. این ادبیات که بگیم که با این وضع موجود، من فکر میکنم تنه به اون اعتقادی میزنه که الان تو فضای مجازی خیلی داره بازنشر میشه که مردم از لحاظ دینداریشون نسبت به گذشته توی سطح پایینتری هستن و عملا متاسفانه میشه انقلاب اسلامی رو با همین قضیه تحت تاثیر و تحت شعاع قرار داد. خیلی ممنونم، متشکرم.
تشکر حاجی شهبازیان. 30 ثانیه، 1 دقیقه بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک زاویه این هستش که آیا این کرسی متناسب با جریان انحرافی هست یا نیست. من یه توضیحی رو عرض بکنم، چون با تحلیل بعضی از دوستان در مورد استبعاد این تعریف به نظرم اشتباه صورت گرفته. به همین خاطر اون زاویه این که آیا این کرسی متناسب هستش یا نیست از اینجا برداشت بشه. ببینید استبعاد در بیان آیات و روایات ما این نیست که به معنای دور انگاری، این اتفاقا غلطه. استبعاد به معنای انکار. آنچه که شاهد مثالم جناب آقای رضایی آوردن در انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا خلاف برداشت مفسرینه، بلکه مرحوم علامه در المیزان و آیت الله جوادی آملی به معنای بعد عقلی و انکار میگیرن، نه دورپنداری. به هم خاطر حاج آقا باید الان تکلیف در این کرسی مشخص بشه، مراد شما از استبعاد چیه؟ اگر استبعاد مراد انکار محض است که درستم همینه، که به معنای انکار حضرت مهدی علیه السلام، این رو باید در موردش دیگه بقیه طرح بحث رو حول همین عنوان بچینیم. اما اگر استبعاد مراد حضرت عالی دور انگاری است که اشتباه برداشت شده و این جای نقد داره و فرمایش شما درست نیست. اگر استبعاد رو به معنای انکار بگیریم که درست همینه، پس اون اشکالی که در فرمایشات حضرت عالی هستش، اگر کسی قائل به نقش مردم در زمین در ظهور نباشد، این یک بستری است و علتی است برای رسیدن به انکار، اینم غلط میشه. ما نهایتش اتم این قصه رو جریان انجمن حجتیه داریم که انجمن حجتی منکر مهدویت نیست. پس درست اینه که انکار بگیریم، اون اشکال حضرت عالی و ورود شما که یک قسمت مستوفای از بحث و مقاله حضرت عالی هستش دیگه وارد به قصه نیست. نکته دوم، مستعجلون در بیان و فرمایش حضرت عالی اشتباه تفسیر و ترجمه شده. مستعجلون در روایت به معنای نزدیک پنداری نیست، بلکه در روایات ما قسیم به نوعی و با واوی استیناف از کذب الوقاتون انا اهل البیت لا نوقت المستعجلون و المحاذیر جدا شدن. هلک المستعجلون ای هلکت المحاذیر. مستعجلون در روایات کسانی که یک فرد رو داریم میگه من ظهور را نزدیک میبینم، مثل آقای پناهیان، مثلا آقای صدیقی یا دیگران، ممکنه در بیانشون بگن یک سال دیگه، دو سال دیگه، شش ماه دیگه. اما در روایت وقتی میفرماید که مستعجلون، مراد از مستعجلون کسانی که میگن خدایا تو باید فردا این را مقدر کن، یریدون تعجیل از ظهور، و به گردن خدا میندازن. اینها دو تا گروه جدا هستن، مفهوم جدایی داره، شاهدش هم در آیات قرآن هست. این روایت مستند تحلیلش با آیه قرآنی که خلق الانسان عجولا، و اونجا بیان خداوند متعال یستعجلونه. این استعجال از باب استفعال طلبه، یعنی خدای باید این کار رو دیگه بکنی، اونجا میگه نه، اینجا خلاف با رضای الهیه، و همین خاطر این عنوان رو باید اصلاح بکنی. نکته سومی که هستش و بنده دیگه ورود پیدا نمی کنم، اون بحث جایگاه زمین سازی هست. فرمایشات جناب استاد، چون بنده با نظر حضرت عالی در نقش داشتن مردم در زمین سازی موافقم، اشکالی استاد سلیمیان و استاد ملکی دارن، این اشکال رو فقط چون ضبط میشه در این عنوان ذکر بکنیم. این که ما بگوییم چون مردم اگر بگوییم نقش دارن، پس این اشکال وهابیت یا مخالف وارد میشه که پس چرا 1200 سال گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده، نه، این اگر علت تامه بگیریم اشکال شما وارده. اما در بیان علت ناقصه که اشاره ای هم جناب استاد ملکی داشتن، شرط لازمه یا شرط کافی، اون اشکال اصلا وارد نمیشه، و همین خاطر میشه در مورد اون جداگونه بحث کرد، چون موضوع نیست، بنده ورود پیدا نمی‌کنم. آره، و همین خاطر من اشکالم فقط در همون بحث استبعاد و استعجاب.
ممنون، تشکر. ما تشکر میکنیم از اساتید که وارد نقد شدن. چون فرصتمون اندک هست دیگه، تمام وقت رو در خدمت استاد الانجات خواهیم بود. 10 دقیقه استاد بنادارم فرصت داریم که مباحث شما رو بشنویم. بله، بعد از 45 دقیقه دیگه 10 دقیقه. ممنونم، ببخشید.
بسم الله، تشکر و قدردانی از تشکر و قدردانی مجدد از دوستان بزرگوار. خب اصلا کلن فرمایش آقای سلیمیان درسته، اصلا بس بایستی اینجا مطرح بشود و با اون نگاه علمی و اجتهادی بس دنبال بشود. قطعا آرا و انظار مختلفی روش میاد، همه به یک نوی در راستای تقویت این بحثه، برای خودم قابل استفاده است، نه اینکه خدای نکرده نقص بر کار نیست، نقیصه کار نیست، بلکه رشد و تعالی کاره. هرچی نقد بیشتر باشه، معمولا تو حالا یکی از اساتید میگفت تو غرب اینه، هرچی رو یک موضوعی نقد بیشتری بشه میگن که این بس علمی تره. اگر علمی نباشه این مقدار نقد نمیشد. معلومه که مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته، نقد رو نقد اومده. اگر مورد توجهشون قرار نمی گرفت خیلی راحت ازش عبور میکردن. اینم خودش قابل استفاده است. من جدا استفاده کردم. من در مقام بس اگر طرف نقد نکنه من ناراحت میشم. قطعا تو نقد یک سری استفاده ها و به قول امروزی ها اقتناماتی وجود داره که طرف بهره میگیره ازش برای ارتقا و تعالی، حالا بگیم ایده، نظر و همچنین مقاله. من خیلی به اختصار میخوام عرض بکنم. ببین عزیزان، استبعادگرایی در انتظار و مهدویت. من اینجا مخصوص الان ما میگیم دیگه، میگیم مهدو، مثلا میگیم که مهدویت و انتظار در اندیشه آیت الله صافی. برای چی میگیم؟ معمولا کل را میگن و جزء در واقع اجزای رئیسه را هم کنارش میگن. این نه اینکه جدا از همه نیست، میشم نه برداره. البته ظهور تنها نیست، خود استبعادگرایی در انتظار پا میگیره، میره به ظهور میرسه. بستر اولیه استبعاد، استعجال در اون معنا و مفهومی است که در انتظار در واقع بیان میشه و به ظهور منتهی میشه. یعنی من نگاهی که در انتظار دارم یا به استجال ظهور میرسم، یا به استباد ظهور میرسم، یا به اعتدال گرایی ظهور میرسم. حالا اینی که مهدویت و انتظار گفتیم مرسومه، معمولا کل را میگن، جز رئیسه هم در کنارش میگن. حالا دوستان میگن باشه نباشه، خیلی در واقع من نمیخوام اینجا خدمت عزیزه گرامی بس مطرح کنم. ببین عزیزان، بعضی از حالا من فقط اسم، فقط موضوع رو میگم. در روایت آیا استعباد آمده؟ بله. ما که نگاه نقلی به روایت نداریم، باید انتظار ما همه نسبت به هم دیگه اینه. بعد از 20 سال با نگاهی میکنیم ما اجتهادی باشه واقعا. المرتابون کیا هستن؟ شک میکنن یعنی چه؟ یعنی استعباد میبرزن دیگه، یه روشنه جان. اونم میگم چشم، آره آره. وقتی که میگن طرف شک داره یعنی چه؟ یعنی من که فردا رو خود شک دارم، پس فردا رو خود شک دارم، 5 سال دیگه رو خود شک دارم. خب این موضوع شک من در واقع یعنی عبارتون اخرى، یعنی استبعاد، یعنی دور انگاری. شک دارم، شک دارم، یعنی استبعاد دارم، استبعاد دارم. اما نکته بعدی که من عرض بکنم اینه که بله، ما چه کار بکنیم؟ در روایت اومده هلکه مستعجلون. ببین روایت اومده ینجو المسلمون، بقیه همه رو رد کرده، فقط اون اعتدال، نگاه اعتدالی. حالا ما نمیخوام بگم در روایت اومده اعتدال. من خودم در واقع طوری میخواستم یه مقدار مباحث مقسم و قسیم اونها خودشو نشون بده، گفتم که استعجالگرایی، استبادگرایی، اعتدالگرایی. این به یک نبی جعل اصطلاح از نایه خودم بوده، اعتدالگرایی. وقتی استعجالگرایی گفتیم قسیمش میشه استبعادگرایی. دیگه سومی نداریم، میشه اعتدالگرایی دیگه. دیگه بین استعجال و استبعاد سومی غیر از اعتدال ما نداریم. حصر بینم حالا میخوام حصر، حصر عقلی این نیست نه، اما به یک نوی این سه قسم قسیم هم دیگر میشن برای یک مقسمی که استبعاد، استعجال، اعتدال. حالا استبعادگرایی به چه معناست؟ استبعاد، ببین ما یه بار ماهیمون روایات. روایات ما بر اساس اون چارچوبه مفهومی که من عرض کردم، ماهیمون وقتی به کتاب لغت مراجعه میکنیم، به اصطلاحاتی که بزرگان فرمودن مراجعه میکنیم، استبعاد را به معنای دور انگاری، استعجال را چطور نزدیک انگاری. میتونیم مثلا بگیم استعجال نزدیک انگاریه، اما استبعاد معنای دیگه داره؟ نه، قسیمشه. حالا شاید دوستان بعضی از نگاه دقیق را به خرج بدن، اشکال نداره، اما ما این مفاهیمی که در عرف و در
کتاب‌های لغت و اصطلاحات و السنه علمای ما وجود داره، اینطوری ما می‌بینیم. استبعاد، استعجال، استبعاد یعنی دور انگاری، استعجال یعنی قرب انگاری، اعتدال یعنی چی؟ یه نگرشی میانه میانه این دو، نه قرب نه استعجال، بلکه چی؟ نه قرب نه استبعاد، بلکه یه رای وسطی که این در واقع ظهور را به یک نوی متفرع بر یک تمهیدات و با اون نگاه منطقی در واقع ظهور باید رخ بده، اون نگرش اعتدالگراییه. و اونم این نیست که در کتاب ها اومده، نه شاید هم اومده باشه من خبر ندارم، اما من ندیدم، من خودم اینا رو به یک نوی اعتدال اینا جعل کردم که خودشون بس نشون بده. این بس بود. نکته سوم، نکته سوم یا چهارم، اما نقش مردم. آقای سلیمیان بزرگوار و دوستان دیگه شاد بعضن، نقش مردم در اینجا اساسیه. ما این روایات مختلف چه کار بکنیم این روایات را که میگه به خاطر فلان، به خاطر فلان، همش به مردم برمیگرده. یا باید همه روایات رو جمع کنیم بذاریم کنار، یه حرفی بزنیم، همه مستند رو بذاریم کنار، یکی دوتا روایت هم نداریم که اشاره به شکم میکنیم یه چی؟ اشاره به راز، فاش شدن راز ما شده به خاطر این ظهور، هی عقب افتاده، هی عقب افتاده. یک نبی نوک پیکان این روایات برمیگرده به بیمیری مردم، برمیگرده به کوتاهی مردم. فقط روایات نیست که شیخ طوسی، شیخ صدو، شیخ مرتضی، شیخ طوسی، سید مرتضی، همه اینها اومدن، من اینا رو جمع کردم، همه اینا اومدن میگن ظهور متفرع بر سه اراده هست: اراده الهی، اراده امام، اراده بشر. بعد شیخ طوسی میگه، سید مرتضی میگه چرا ظهور نداریم؟ اراده بشر، اراده جمعی بشر هنوز شکل نگرفته. این فرمایش رو چیکار کنیم بس؟ اینا رو باید بذاریم کنار دیگه. یکی دوتا فرمایش نداریم، یکی دوتا روایت نداریم، به یک نبی اشاره به فعل مردم شده، اراده جمعی بشر شده. اگر این نباشه، اصلا بر اساس مسلمات دین ما همینه، اصلا خداوند، خداوندگیم دائم الفیضه، خدا امام را خلق کرده بره پس بعد غیبت، یعنی واقعا یه انسان حکیم این کارو نمیکنه، خدای حکیم امام آفریده، نسبش هم کرده برو پس بشه، برو پس پرده غیبت، با حکمت الهی در تعارضه. خب امام هم که معصومه، هر چی خدا بگه سمعا و طاعتا. پس چرا امام را در جامعه به صورت ظهوری نداریم؟ اون ضلع سوم، فرمایش سید مرتضی، شیخ طوسی، شیخ صدو، شیخ مفید، همه اینا میگن اون ضلع سوم که اراده جمعی بشره هنوز به آمادگی نرسیده، هنوز شکل نگرفته. فرمایش همه بزرگان ما در این راستا اینه. اما آفری، اینو ما باریکلا، این فقط محل اشکاله. بابا من اینا نمیگم هیچ وقت حد یقف را ما میدونیم. ببین ما همین مقدار بدونیم بر ما انگیزه ایجاد میشه، همین مقدار بدونیم بابا خدا هم یه نقشی بر ما در نظر گرفته. فردا میرم فعالیت میکنم، فردا میرم کار خوب انجام میدم، فردا میرم مثلا در این مسیر حرکت میکنم. اگر اون وظیفه گرایی مطلق بگم بابا خدا هیچ نقشی بر شما قائل نشده، شما مأمور به وظیفه هستید، چه کار دارید؟ ظهور تو زمان خاص خودش از اول خدا در نظر گرفته که یه ثانیه هم جلو عقل نمیافته. من پیش خودم، ما وجدان خودم، خب من هیچ نقشی ندارم، برای چی برم تلاش بکنم؟ هیچ نقشی ندارم دیگه. صحیحه ما مأمور به وظیفه هستیم، اما انگیزه زمانی ایجاد میشه که من بدونم این کار من، خدا هم یه درصدی برای من نقش قائل شده. مثلا فلسفه غیبت چیه؟ کوتاهی های مردم. فلسفه رفع غیبت چیه؟ عدم کوتاهی مردم. عدم کوتاهی مردم چیه؟ ظهور. حالا زمان دقیق ظهور ما نمیدونیم. ما باریکالله حکمت اگه میباز کرد
اگه علت بود،
اگه علت بود
حتما همینه، ولی وقتی که
حکمت
بود
آره. خب
ولی حالا با این نقطه‌ای که از ابتدای فهمید تو قسمت دوم که جان کرسی امروز هم همینه. ببینید در لغت بحث و اینکه ما می‌خوایم آنچه که در لغت اومدیم خودمون جعل اصطلاح کردیم به روایت قرآن ببندیم و بهش تنظیم بکنیم، این بحث رو آخر
روایت داریم؟
نه، شما استدجال رو شرا. اولا اشتباه ترجمه کردید. استدجال معنای خود نزدیک به ظهور نیست.
چیه بحث؟
یعنی آقای شبازی مدار، اگر میخوای ببین استعجال، استعجال ظاهری داره، معنای مفهومی ظاهری داره. اجازه بده، شما بایستی از این ظاهر عبور بکنی. ببین من دلیل من ظاهره، تموم شد. شما میخوای از این ظاهر عبور بکنی؟ این از کجا میگی یوریدونه؟
از خود لغت. از خود لغت. این دو. از لغت اینه. اصلا استعجال معنی
قرب و ظهور نیست.
قرب و ظهور
استعجال به معنای تقرب.
الزامی به خداست. یعنی خدایا تو باید چنین بکنی. دو، روایت هم داره همین باید رو ذکر میکنه. اصلا قرب و ظهور نمیگه. این یک نکته. وقتی این گونه شد قسیم قرار دادنه، بگید شما اومدید میگید استعجال معنی قرب ظهوره، پس استبعاد در روایت یعنی دوری. نه، اولا اون معنا وقتی اونجوری نباشه استبعاد بره در لغت. حالا استبعاد هم خودش جدا، در لغت به دو عنوان گرفته شده: دور دیدن، انکار کردن. آنچه که در
انکار نداریم بزرگ بار، اجازه بده سمر آقا تو این روایت هم اشاره کرده. ببین یونکر و هول مرتابون، یعنی شک و تردید و استبعاد منجر به انکار میشه، نه معنای استبعاد یعنی انکار.
اصلا ارتیاب رو شما همین اونه.
بعد حاج آقا این استبعاد شما میخواید شاهد مثالتون، شما یک معنا انکار محض، یک معنا دور انگاریه. خب شما میخواید دور انگاری رو بگید، شاهد مثال من روایته. کدوم روایت؟
همین روایت.
کدوم اون روایت که داره انکار رو ذکر میکنه؟ نه دور انگاری رو. به همین خاطر اشکال آقایون وارده. شما برای کسی که بگوید ظهور 10,000 سال دیگه است مصداق پیدا کنید. ما برای مات او هلک به ای وادن سلک مصداق داریم که به معنای انکاره. مرتابون فی مهدی به معنای انکاره. میگه انقدر طولانی شد که یرتد و اکثر القائلین به امامته، رأی به حاصل میشه. رأی یعنی شک میکنه، میگه بابا اصلا سر کار بودیم، اصلا مهدی نیست. اون انکار، بله شما اگه بگید آقا من کاری با قرآن و روایات ندارم، میخوام یه جعل اصطلاح بکنم، بعضی اصلا دور میبینم. اگر مصداق خارجی براش پیدا کردید، در لغت یکی از معانی استبعاد دور انگاریست، این درسته. اما اگه اومدید شاید مثالتون رو از روایت قرار دادید، از قرآن قرار دادید، تو روایات قرآن ما دور انگاری ندیدیم، ما انکار دیدیم، این باید محل بحث و محل نزاع ما. شما ممکنه اثبات کنید، ما فعلا نتونستیم اثبات کنیم. کما اینکه رضایی اپوش اینجوری میگه
آقای شبازیان بزرگوار،
من بهش میگم نه.
آره عذرخواهی میکنم. ببین عذرخواهی میکنم، من باید یه نکته بگم. ما بعضن در تعریف و مفهوم شناسی واژگان، بله تعریف میدونه که مختلفه دیگه، تعریف اصطلاح میگن یا به روش، یا به غایت، یا به آثار، یا به ماهیت. تعریف مختلف داریم دیگه، ماهیت شناختی، آثار شناختی، غایت شناختی، بالمرور روش شناختی، هر کدوم یه تعریف اصطلاح میاد. اون تعریفی که شما میفرمایید رد نمیکنم، ها ببین استعجال به تعریف آثارش یعنی انکار، استعجال به تعریف ماهیتش یعنی دورانگاری. و میگن در تعریف هم همیشه اول ماهیت اون، بعد بله تعریف به آثار داریم، به روش داریم، به غایت داریم، تعریف مختلف. من تو کتاب معرفت شناسی به همه اینا اشاره کردم، برداختم. رد نمی کنم فرمای شما را، اون تعریف شما تعریف به آثار شیه. استبعاد نتیجه نهایت میشه انکار. من استبعاد میشه انکار، قبول دارم. اما استبعاد با رویکرد ماهیت شناختی چی؟ ماهیت شناختی این دورانگاری. این دورانگاری به انکار منجر میشه، من قبول دارم، تو تعریفم میاد با رویکرد آثار شناختی. اما
مرحله دوم تعریفه. همیشه میگن در تعریف اصطلاح ماهیت شناختی داشته باشید، مرحله اول، بعد به آثار، به قاید، به روش، اینا تعریف دومه که رو اصطلاح در واقع میاد و وار میشه و علما معمولا تعاریف رو میگن، افتاز میگن، میگن تعریف آثاره، تعریف قایته، تعریف روشه. اینطوری عذرخواهی میکنم.
تشکر و قدردانی میکنیم از اساتید محترم بابت شرکت در هشتمین کرسی ترویجی که به فرجام رسید. تشکر ویژه دارم از استاد الهی نژاد، از ناقدان محترم استاد ملکی راد و آقای سلیمیان که در بحث شرکت فعال و پویا داشتن. انشاءالله خداوند به ما توفیق بده این بحث ها رو با دقت بیشتر و با کرسی های دیگری در خدمت دوستان باشیم. ضمن تشکر مجدد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم. بسم الله الرحمن الرحیم.
الله